مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی‌ها میزبان شما هستم در 10 دقیقه پیش رو که در اون درباره فعالان و سرمایه‌گذاران خارجی در ایران و موانع پیش روی اونها برای کار کردن در اقتصاد ایران با شما سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. حمید چیچیان وزیر نیروی ایران پس از دیدار با وزیر ایالت بادن‌وورتمبرگ آلمان پیش بینی کرد که در حوزه نیرو که حوزه کاری اوست 30 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب خواهد شد. البته حمید چیچیان نخستین و آخرین وزیر دولت 11 نیست که این روزها در دیدار با همتایان اروپاییشان از جذب سرمایه‌گذاری خارجی سخن می‌گویند. تقریبا 2 ماه پس از اعلام توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در وین اتریش، تهران در همه هفته‌ها و روزها مقصد فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذارانی بوده که از پایتخت‌های اروپایی و آسیایی راهی ایران شدند تا در همراهی با مقام‌های سیاسی کشورهایشان به دنبال زمینه‌های مناسب برای حضور در این بازار باشند. در همین روزهای گذشته 3 گروه از فعالان اقتصادی اروپایی از کشورهای اسپانیا، اتریش و جمهوری چک در تهران بودند. چشم‌انداز پیش روی اقتصاد ایران از بلندای این مسافران پرشمار امیدوارکننده است. اما نگاه به پشت سر سرمایه گذاری خارجی در ایران، آن هم در سال 2014 میلادی، چنگی به دل نمی زند. بر اساس آمار و ارقام مندرج در گزارش آنکتاد که مرجع اعلام سرمایه گذاری های خارجی در کشورهای جهان است، ایران در سال 2014 میلادی که نخستین سال پس از امضای توافقنامه ژنو است، تنها توانسته 2 میلیارد 205 میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کند. گزارش دیگری که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال‌های اخیر منتشر کرده، نشان می‌دهد که از سال 2008 میلادی تا سال 2014 میلادی در هیچ سالی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیشتر از 4.5 میلیارد دلار نبوده است و متوسط سالانه سرمایه‌گذاری خارجی در این دوره کمی بیش از 3 میلیارد دلار است. همزمان با امیدواری بیشتر برای حضور خارجی‌ها در اقتصاد ایران، نگرانی برای اینکه این حضور تنها به سطح بازارهای مصرف محصولات محدود شود نیز بالا گرفته است. این را می‌توان در سخنان حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، جستجو کرد.
ما 700 میلیارد دلار پول نفتی عمدتاً خرج کردیم. نتیجه چی شد؟ تو داخل کشور ما 2000 بنگاه اقتصادی در اوج درآمد دلاری ما تعطیل شد. 500 هزار نفر در کشور ما در اوج درآمد دلاری بیکار شدند. اگر این تحریم لغو شه به طور کامل، دروازه ها باز شه، تجربه قبلی تکرار شه، این مصیبته.
در دیدار هیئت دولت با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که به مناسبت هفته دولت در ایران انجام گرفت نیز آیت الله خامنه ای بر این نگرانی تاکید داشت.
یه مسئله در باب اقتصاد که من روش تکیه دارم و اصرار دارم، مسئله مدیریت جدی بازرگانی خارجی است. خارجی ها عادت کرده بودند در طول سالیان دراز به کشورهایی از جمله کشور ما، نگاهشون در مورد تجارت اینجوری باشه که اینجا مواد خامی داره، بیان بردارن مواد خامو ببرن ارزش افزوده بر خودشون درست کنن، یه بازار و مطالبه ای هم داره که بردارن بیارن. این رو در دوران پیش از انقلاب دستگاه حاکمه کشور پذیرفته بود. خب ما امروز، یعنی بعد از انقلاب، نگاهمون نگاه دیگری است. ما معتقدیم خیلی خوب، بازارهای ما بخشیش متعلق به تولید کننده خارجی، اما بخشی از بازارهای همون تولید کننده خارجی هم متعلق به ما، یعنی یک تبادل و توارد عادلانه انجام بگیره.
از مجموعه سخنان وزرا و دیگر اعضای شاخص کابینه حسن روحانی نیز چنین برمی آید که در دولت این ملاحظه جدی است که خارجی های صف بسته برای همکاری با ایران، اقتصاد ایران را به چشم بازار مصرفی 80 میلیون نفری نبینند. بشنوید صحبت های محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی را که از همین ملاحظات میگوید.
منابع به 2 شکل میتوانه در سرمایه گذاری برنامه ششم به کار گرفته بشه. یکی این که ما مستقیماً به صورت فاینانس از اینها منابع مالی دریافت بکنیم، یا اینکه به صورت سرمایه گذاری خارجی بشه. ما استفاده از منابع مالی رو خاطرات خوبی ازش نداریم. به همین جهت اعتقاد داریم که اگر سرمایه گذاری خارجی صورت بگیره بهتره. در کنار این، ما نیازمند به یک رشد اقتصادی درونزا هستیم. این رشد با فناوری‌های جدید میتوانه ایجاد بشه. به همین جهت این مذاکرات موضوع دیگری رو که دنبال میکنیم دانش فنی برای رشد و توسعه کشورمون هست.
اما کار ساده تر برای فعالان اقتصادی و شرکت های اروپایی، ژاپنی یا دیگر همکاران خارجی اقتصادی ایران این است که کالایی ساخته شده را در بازاری کم نظیر بفروشند و راه خود را بکشند و بروند. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران اما انتظاری دیگر دارد.
همونطور که ما سهمی از بازار خودمون رو به اونا میدیم، اونها هم باید سهمی از بازار و تجارب خودشون رو ارائه بدن که ما صادرات غیر نفتی رو توسعه بدیم.
چقدر ایرانی ها موفق خواهند شد تا این شرکت ها را به پذیرش شکل دیگری از همکاری مجاب کنند؟ یا چقدر این خواست ایرانی ها برای انتقال فناوری و همکاری مشترک منطقی و موجه است؟ این پرسش ها را مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور اقتصادی در بریتانیا اینگونه پاسخ میگوید.
این انتظار درستیه، برای اینکه این پنجره زمانی محدودی خواهد بود برای ما که میتونیم از این فرصت استفاده بکنیم و بهترین گزینه ها رو دستچین بکنیم از اون هیئت هایی که میان. در بعضی از بخش ها این بسیار آسان تر خواهد بود، مثلا در بخش انرژی خودرو. در بعضی بخش ها این دشواری بیشتر خواهد بود، برای اینکه خب پیشینه همکاری و یک زیرپایه بومی موجود در اقتصاد ایران وجود نداره. ولی ما فراموش نکنیم این حرفی که ایران میزنه حرف تازه‌ای نیست که این سرمایه‌گذاران غربی بخوان شوکه بشن. چین مشابه این شرایط رو در پنجره 1985 تا 89 در دسترس داشت و بسیار اصرار کرد که اگر شما میخواید وارد قطب‌های ویژه صادراتی بشید در چین، باید این سرمایه‌گذاری همراه با انتقال تکنولوژی باشه. و این یک پروسه‌ای هست که پروسه خود انتخابی صادرات کالا به ایران خیلی آسان‌تر و جذاب‌تره، ولی این برای نخستین بار لااقل من اینو می‌بینم که مدیران اقتصادی در ایران یک افق درازمدت رو ترجیح میدن به مسکن‌های کوتاه‌مدت.
با این حال امکان شکل‌گیری چنین همکاری‌هایی دشوار است و موانعی پیش رو دارد. این دشواری‌ها و موانع را مهرداد عمادی، مشاور و کارشناس اقتصادی مقیم بریتانیا، چنین برمی‌شمارد.
زمین اقتصاد ایران به شدت اشغال شده از سوی بازیکنانی که این بازیکنان نه دولتی هستند نه خصوصی و توانی ندارند که بسیاری از درآمدهاشون رو به صورت رسمی اعلام نکنند و در نتیجه اینجا بار مالیاتیشون خیلی خیلی سبکتره نسبت به شرکت‌های مشابه بخش خصوصی. همراه با این پیشینه روابط طولانی و بسیار گسترده با کشورهایی دارن مثل چین، مثل هند، مثل مالزی که اونجا میتونن کالاهایی که خریداری بکنن شرایط خیلی ویژه داشته باشن، تمامی این باعث خواهد شد که خب این شرکای خارجی که اگر اروپا بیان باید تابع مقررات مالیاتی و شفافیت رفتار اتحادیه اروپا باشن وارد زمین بازی بشن که اونجا بازیکنان حاکم در حال حاضر بازیکنان بسیار کدر رفتاری هستن. این به در چشم من بزرگترین مانعی خواهد بود. مرحله دوم اینه که بسیاری از این روابطی که ما اشاره کردیم اینها پیوندهای فرادولتی و حتی امنیتی هم دارن و این من یه مقدار نگرانی هستم که اینجا بحرانهای لحظه‌ای ایجاد بشه. مثلا یه هیئت بزرگ اومده از انگلیس برای گفتگو در بخش نفت و جلوی هتل اینا یه مرتبه ما شاهد تظاهرات به اصطلاح خجوش باشیم و این خب یه مقداری حرکت رو به سوی پروژه های مشترک در ایران کند خواهد کرد. و در مرحله سوم بانک های خصوصی که در ایران داریم که همچنان مشغول ساخت و ساز در سیستم بانکی هستن، این بانک ها هزینه کار رو در ایران خیلی بالا بردن و تا زمانی که این بانک ها در سیستم باشن امکان این که بخش خصوصی بومی ما به طور طبیعی و به صورت ارگانیک بتونه سرمایه جذب کنه برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک، اون براشون خیلی مشکل خواهد بود.
مرتضی الله‌داد، اقتصاددان و معاون اتاق بازرگانی تهران، نیز از مانعی حقوقی بر سر راه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران سخن می‌گوید.
اگر ما بتوانیم این شرایط بوروکراسی حاکم بر خاص مقررات ما کم بکنیم، قطعاً اینا علاقه‌مند هستند.
در بسته اقتصاد ایران به روی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی بین‌المللی نیمه گشوده شده است، اما تا باز شدن این دروازه ها و از آن مهمتر هموار شدن راه جذب و نشست این سرمایه ها در این اقتصاد راه درازی باقی است. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. از اینکه من رو تا پایان این نماگر همراهی کردید از شما سپاسگزارم. پل ارتباطی من با شما آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com. منتظر ایمیل هاتون هستم. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.